أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. عرض کردیم محور بحث در این سوره فتحی است که خدای متعال گشایش و پیروزی است که برای وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رقم زدن و بر محور این فتح گفتگوهای فوق العاده قابل تأملی شده. اولین موضوعی که بحث می شود فتح آشکاری است که خدای متعال به حضرت بشارت میدن برای شما ما انجام دادیم. بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما فتح آشکاری برای شما کرده ایم. لک این فتح به احترام حضرت و برای حضرت در مقیاس حضرت. بعد چهار ثمره بر این فتح ذکر میکند خدای متعال در سه آیه اول سوره که عرض کردم این سه آیه محور بحث سوره است. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، با این فتح خدای متعال ذنوب گذشته و آینده تو رو مورد مغفرت قرار میدهد، که از این بحث کردیم که در دو مستوا این ذنب معناش چیه و چجور به حضرت نسبت داده میشه اینو مفصل توضیح داد. یکی این بود که گناهی که حضرت در نگاه مشرکین داشتن با پیروزی های حضرت و تغییر فرهنگ جامعه و غلبه حضرت همه اینا تبدیل شد. دوم هم این که حضرت وقتی رسالت پیدا میکنند و میپذیرند که امتی رو از شرک پاک بکنند، از غفلت پاک بکنند، که انهو این بار گناهان و غفلت ها و شرک و آلودگی های مؤمنین هم به دوش ایشون میاد و خدای متعال اینها رو با فتح پاک میکنه. اینا مفصل توضیح داد. و دوم با یتم نعمته علیک، نتیجه دوم اتمام نعمت بر حضرت، خدای متعال نعمتی رو که عطا کرده بود تمام میکنه. و سوم و یهدیک صراطا مستقیما، خدای متعال با این فتح تو رو به صراط مستقیم هدایت میکند، استمرار هدایت الهی به صراط مستقیم. و آخرین نتیجه هم به ینصرک الله و نصرا عزیزا، خدای متعال تو رو به یک پیروزی بی بدیل و بدون شکست میرساند. خب عرض کردیم در وزان صلح حدیبیه که اگر این فتح صلح حدیبیه باشد یا فتح مکه باشد، یه بار این سه آیه رو توضیح دادیم و عرض کردیم. یکی هم در یه وزان بالاتری فتوحاتی که خدای متعال برای نبی اکرم میکند، این فتوحات این نتایج و ثمراتو داره و حالا نکاتی رو عرض کردیم، یه تکمله باقی مونده عرض میکنم. یکی این که باید توجه داشته باشیم که خدای متعال این فتوحاتو برای حضرت انجام میده. خدای متعال برای حضرت پیروزی و گشایش رقم میزنن، این رسولی رو که فرستاده برای هدفی برای او فتح میکند، مسیر او رو در عالم باز میکنه. دیگران چطور؟ دیگران اگر در مسیر فتح با حضرت همراه شدن، نتایج این فتح به اونها هم میرسه، و الا اگر همراه نشدن از نتایج این فتح برخوردار میشن. این نکته اول. و لذا به ما دستور داده شده که با حضرت همراه بشیم. در سوره مبارکه براءت که خدای متعال در آغاز سوره به حضرت دستور میدن که دیگه اعلام براءت رسمی کنید از مشرکین، اونجا خدای متعال توضیح میدن که وقتی حضرت وارد این میدان درگیری میشن سه تا صف شکل میگیره: صف مشرکین، منافقین و مؤمنین، سه تا جبهه تاریخی. بعد به مؤمنین دستور میدن شما کنار رسول خدا تو این درگیری بایستید، آیات پایانی سوره است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. شما تقوای الهی داشته باشید، شما مؤمنین، و در کنار اونهایی که صادقن در راه خدا بایستید، که این صادقین به نبی اکرم و اهل بیت تفسیر شده. شما تو جبهه اونها باشید، به ما دستور میده که شما همراه باشید. بعد در آیه بعد میفهمد ما کنه لأهل المدینة و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. مردم مدینه و اون اعراب و بادیه نشین هایی که حول مدینه هستند نباید تخلف، حق ندارن تخلف از رسول خدا کنن و دنبال حفظ خودشون باشن، حضرت رها کنن وسط خطر. بعد این فرد ذالکه به انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه. وقتی با این پیامبر همراه شدن، این مسیر همراهی حضرت، هر واقعی برشون پیش بیاد برشون عمل صالح نوشته میشه. لا یصیبهم ظمأ تشنگی ولا نصب خستگی و رنجی ولا مخمصه گرسنگی. همراهی با حضرت این چیزها رو داره دیگه. گاهی به حدی گرسنگی شدید میشد که در جنگ تبوک نوشتن گاهی در طول یک روز دو تا سرباز سه تا سرباز یک خرما سهمیشون بود تو مسیر جنگ که فاصله زیادی هم با مدینه داشت. ولا یتعون موت ان یغید الکفار، در وادی قدم نمیگذارن که کفار به خشم بیان از اینکه اینها کنار حضرت آمدن. ولا ینالون من عدو نیلن، اگر یه جایی غنیمتی بگیرید، اسیری بگیرید، چه سختی ببرید چه غنیمت ببرید، الا کتب لهم بهی عمل صالح. در مقابل همه این حوادثی که برای شما در کنار حضرت پیش میاد براتون عمل صالح نوشته میشه. مثلا عمل صالح یعنی همین، عمل صالح عملی است که در همراهی حضرت و در طرح حضرت واقع بشه، و الا حتی بهترین اعمالم اگه بیرون طرح حضرت باشه عمل صالح نیست. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اگر کسی همراه حضرت شد میشه محسن، اجر اینا تو عالم ضایع نمیشه. ولا ينفقون نفقه صغیره ولا کبیره، تو مسیر همراهی با حضرت هل انفاقی بکنید، انفاق مال، انفاق جان، انفاق آبرو، آسایش خودتون، هر چه انفاق بکنید، انفاق صغیر یا کبیر. ولا یقطعون وادیا، قدمی در یه وادی بگذارید، الا کتب لهم، این براشون نوشته میشه. پس ببینید به ما دستور میدن با حضرت همراه بشید. مسیر حضرت مسیر فتح، خدای متعال برای حضرت فتح میکند. ما اگه با حضرت همراه شدیم به برکات فتح میرسیم، ولذا به ما دستور میدن، میگن مواظب باشید، صف بندی هایی تو عالم شکل میگیره، صف نفاق هست، صف شرک و کفر هست، شما کنار حضرت بایستید، بایستید به برکات فتح میرسید. این نکته اول. نکته دومی که این فتح در مقیاس وجود نبی اکرمه، این پیامبری که تمام کائنات تحت اشراف او، حالا بعد عرض میکنیم شاهده، این انا ارسلنا که شاهدن، این فتح در مقیاس حضرته و به همون وسعت و عظمت از فتوحاتی که خدای متعال برای حضرت میکنه. این فتح رو هم توضیح دادیم، فتح امپراتوری ها و کشورگشایی و اینها نیست. این فتح گسترش مسیر عالم به سمت توحید و خداپرستی و بندگی است، ولذا این فتح غنایمی داره. غنایم این فتح همین چهار چیزه. غنایمش عرض کردیم مغفرت، اتمام نعمت، نعمتها تمام می شود، هدایت، اونم هدایت به صراط مستقیمه، هدایت به صراط مستقیمه، و نصرت و غلبه‌ای که در او شکست نیست. این غنایم به دست هر کسی نمیرسه، این غنایم به دست کسانی میرسه که همراهان حضرت هستن. حالا دو نکته رو اینجا باز عرض بکنم. یکی این که این غنایم هم در مقیاس نبی اکرمه، یعنی مغفرتی که نازل میشه به برکت حضرت تمام امت رو میپوشانه، اتمام نعمتی که میشه بر حضرت تمام امت رو در بر میگیره، و همه کسانی که دعوت میشن اگه کنار حضرت قرار بگیرن، این نعمت و هدایت و نصرت و مغفرت به حدی وسیع هست. این سفره‌ای که خدای متعال برای حضرت پهن کردن، این فتح و غنایم فتح، اینطور نیست که کسی محروم باشه از این سفره، همه هم بیان برخوردار میشن. اگر همه در مقیاس مؤمنین کامل بیان، در همون مقیاس برخوردار میشن. لذا اینم عرض کردیم این امکاناتی که خدای متعال به عنوان غنایم فتح به حضرت میده ظاهری و سطحی معنا نکنید. حالا یه مقدار این رو توضیح دادیم که این مغفرت چیست، اتمام نعمت چیست. بعد یه جمله من این نعمت رو مثلا اشاره بکنم که حتی تمام نعمت‌های بهشتی نازله وجود مقدس نبی اکرم هستن. اون سفره‌ای که خدا برای حضرت پهن کرده به رزق ربک که خیر، از تمام اون چه که به اهل دنیا داده بهتر، قابل مقایسه نیست. بنابراین نعمتی که به حضرت میدن به معنی همین نعمت‌های ظاهری که در دست فرعون و قارون و این هم قرار میگیره ما ترجمه نکنیم. این آیاتو خوندم در جلسه قبل، دوباره تکرارش میکنم. ذیل این آیات سوره مبارکه واقعه که خدای متعال سه دسته میکند مردم رو، سابقون از سابقون از سابقون که اینا مقربان هستن، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال. بعد وقتی اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنه رو بهشتشون رو توضیح میده، ضمن توضیح بهشت اصحاب میمنه نعمتهایی رو ازش صحبت میکنه، میفهمد و ظل ممدود. اینا در پرتو یک سایه مستمر و گسترده ای هستند، سایه‌ای که گسترده است. و ظل ممدود و ماء مسکوب، یک آب روان و جاری و پاک، و فاکهتن و ماء مسکوب و فاکهتن کثیره و فواکه و میوه های فراوان، لا مقطوعتن ولا ممنوعه، میوه هایی که نه قطع می شود و نه بهشتی ها رو ازش منع می کنند. دائم است، اینطور نیست که مثلا میوه بهاری است تابستان نیست، یا میوه مثلا تابستانی است در زمستان نیست. فاکهتن کثیرتن لا مقطوعتن ولا ممنوعتن، محروم نمیشن ازش. خب این ظاهری داره، این نعمت های بهشتی اینجوری است. یه روایتی ذیلش مرحوم صدوق در خصال نقل کردن که علامه مجلسی این روایتو در جلد 24 بهار یادم است نقل میکنن. اونجا حضرت فرمودن لیس حیث و یذهب الناس، این که خدای متعال فرمود اصحاب میمنه در بهشت در یک سایه گسترده‌ای هستن، اقامه دارن، ظل ممدود و یک آب جاری و روان و میوه های فراوانی که قطع نمی شود و در دسترسه، اینی که مردم تصور میکنن نیست. پس چیه باطن این؟ این آیه ناظره به چیست؟ این آیات امکاناتی که در بهشت برای اصحاب میمنه قرار دادن چیه؟ حضرت فرمودن که زاکل عالم و ما یخرجونه، مقصود ائمه علیهم السلام، امام علیه السلام، اون کسانی که عالم به علم الهی هستن و اون حقایقی که از ساحت مقدس امام نازل میشه اینجا مقصوده. لذا مرحوم علامه مجلسی یک توضیح میدن ذیل این روایت. ایشون میفرمایند که مقصود از ظل ممدود در این آیه ظاهرش روشنه، در بهشت در یک سایه گسترده ای هستن و میوه های بهشتی و نهرهای جاری و ولی میفرمایند باطلش که حضرت فرمودن این به امام و اون چه از ساحت امام نازل میشه، از آستان امام جاری و خارج میشه، تأویل میشه. میفرمایند که این از کنم ظل ممدود یعنی سایه لطف امام. حالا ما یه مقدار اینو تکمیلش کنیم. امام یه وجود مقدس است که عالم ظل داره. مؤمنین در عالم ظل ایشون در عالم بهشت هستن. عنایت میفرمایید در ظل وجودی ایشون هستن. حالا تعبیر سایه لطف تعبیر مجازی اینا نیست، واقعا یه عالمی است، عالم ظل. لا یستوی الاعمی و البصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، که خدا متعال در قرآن مقایسه میکنه، میفهمد این دوتا گروه با هم مساوی نیستن. اعما و بصیر، کسی که کوره و کسی که بیناست، وادی امای و بصیرت، اینا یکی نیستن. لا یستوی الاعمی ولا الظلمات ولا النور، وادی ظلمات و نور یکی نیست. ولا الظل ولا الحرور، وادی ظل و وادی حرور. حرور ترجمه ظاهرش اینه گرمای شدید مثل گرمای تابستان، سایه و حرور. این دوتا عالمه، عالم بهشت، عالم ولایت نبی اکرم و اهل بیت، عالم ولایت الله، عالم بصیرت و عالم نور و عالم ظل. لذا حضرت فرمودن مقصود از ظل ممدود در اینجا امام و سایه امامه. این تعبیر مجازی نیست که ما بگیم در زیر سایه فلان، نه واقعا عالم ظلی وجود داره، ظل عالم امام، یه وادی است که اصحاب میمنه در اون وادی هستن. و ماء مسکوب، این ماء مسکوبی که اهل اصحاب یمین ازش برخوردار میشن، همون جریان علم امام هست که حیات طیبه از اون ناشی میشه، که حالا در آیات دیگر قرآن ازش بحث شده. الّذی استقام علی الطریق لأسقیناهم ماء غدقا، حضرت فرمود طریقه وادی ولایت اهل بیت، اگر امر و نهی ائمه رو تبعیت میکردن قلوب اونها رو با حقیقت ایمان، یا در یه روایتی داره از علم امام منتفع میکردیم. این همون ماء غدقه، این ماء مسکوبه. حالا با صفات مختلفی هم ازش یاد شده که حالا در صدد توزیع این نیستیم. و فواکه کثیره میفرد، فواکه کثیره ثمرات علم امامه. ما مسکوب وادی ولایت امام، ولایت امام، علم امام، فواکه کثیره ایم، معارفی است که از آستان امام جاری میشه. و بعدش میفهمند پس در این آیه داره بشارت داده میشه، حضرت اینجوری میفرمان که غیر از اون نعمت های بهشتی تو همین دنیا خدا متعال یه بهشتی برای اصحاب المیمنه و همراهان اهل بیت، همراهان مقربان، پیروان اهل بیت در عالم در نظر گرفته. بعد بلکه در بهشت هم میفرمان که مؤمنین بیش از اون که از امکانات ظاهری لذت میبرن، از همین نعمت های باطنی که در اختیارشون قرار میگیره بهره مند میشن. خدا رحمت کند، یکی از بزرگان رو، مرحوم آیه الهی قمشه‌ای که از اساتید بزرگان بودند و ترجمه قرآنشون معروف است، برکات و آثار فراوانی دارن، ایشون میفرمودن که ما آرزومون اینه بریم در بهشت نهج البلاغه رو محضر هست امیر یه بار تلمس کنیم و از حضرت این معارف توحیدی رو بیاموزیم. پس ببینید این امکاناتی که خدای متعال به رسول گرامی اسلام میده امکانات ظاهری هم هست، ولی در سطح نازله‌ای که به فرائن هم داده ترجمه نکنیم. خب اگر فتح در مقیاس نبی اکرم، قنائمش هم مغفرت و اتمام نعمت و هدایت و صراط مستقیم و نصرت عزیز، نصر عزیز هست و این هم در مقیاس نبی اکرم تعریف میکنیم، این قنائم در دست سرکسی قرار نمیگیره. کسانی که همراه میشند در مسیر سخت فتح و ایمان به حضرت میارن، تو سختی ها با حضرت همراه میشن، که حالا از آیه چهارم همین توضیح داده میشه، اینا هستن که به این قناعت میرسن. و الا اونایی که همراه نیستن، این امکانات هم در اختیارشون قرار بدید ضایع میکنن، نابود میکنن. حالا شما ببینید این قناعتی که حاصل خون مرحوم شهید سلیمانی و مدافعان حرم، بالاخره یه فتوحاتی بر اسلام شده. این قناعت یه برکاتی داره. ببینید رزقی که تو دستگاه نبی اکرم است رزق حلاله، رزقی که تو دستگاه شیطان رزق حرامه. اگر رزق نبی اکرم رو به اهل دنیا بدید زایش میکنن، اون همون بعد از شجره زقوم بخورن. اگر مثلا همین فتوحاتی که با خون شهدای مثل شهید سلیمانی اتفاق افتاده، این اگر دست اهل دنیا بدید به سرعت زایش میکنن. این فتوحات مقدمات یک پیروزی های بعدی است، قلوبی به سمت اهل بیت و خدا متعال هدایت میشن. اگر تبدیلش کردی به امکانات مادی نابود میشه. اگر کسی خیال کرد که این فتوحاتی که برای حضرت میشه غنیمتش این اموالی است که به دست میاد و این کنیزایی هستن که به اسارت میرسن، تمام هم مقامش میشه همین، ضایع میکنه. این نیست. این مالی که به دست میاد، این اسرایی که گرفته میشن، اینا باید ذیل هدایت مؤمنین قرار بگیرن، برسن به بهشت، بهشتی بشن. والا این قنایم فتح اگه در اختیار دیگران قرار بگیره، این قنایم رو نابود میکنن، از بین میبرن. از ما الان به نظرم میاد که واقعا اگه ما خیال کنیم که این قنایم، این آثار و برکات خون شهدا در مثل سوریه و جای دیگر رو بدیم دست عده اهل دنیا برن اونجا دنبال تکثیر منافع خودشون باشن، تمام برکات رو از دست میدن. این حالا بگذاریم این قسمت رو. پس این یه نکته ای که میخواستیم اشاره کنیم که خلاصه توجه داشته باشید، صحبت از یه فتحی است که برای نبی اکرم است. اگر کسی با حضرت همراه شد تو وادی فتح قرار میگیره. خدای متعال به حضرت بشارت میده که وادی وحی که من به شما میکنم، من شما رو با وحی مستمر هدایتتون میکنم. این وادی که من دارم شما میبرم وادی فتح. این فتح هم غنایمی داره، دیگران هم اگر آمدن به غنایمش میرسن. بعد در آیه 4 تا 7 خدای متعال از به اصطلاح مسیر این فتح گفتگو میکنه که این فتح چگونه واقع میشود. در این 4 تا آیه صحبت از علم و حکمت و عزت الهی است که مسیر فتح مبتنی بر یک طرح حکیمانه است، مبتنی بر اشراف و احاطه و علم الهی است، مبتنی بر عزت الهی است. خدای متعال عزیز، نفوذ ناپذیره، هیچ کسی نمیتونه طرح خدا رو به هم بزنه و جلوی تحقق اراده الهی رو بگیره. و در این آیات صحبت شده از جنود و لشکر الهی که خدا متعال با این لشکر این فتح و رقم میزند. بعد صحبت شده از دو تا جریانی که تو عالم انسانی شکل میگیره، یکی جریان مؤمنین، دو جریان مشرکین و منافقین، یک جریان جریان ایمان به الله و اعتماد به الله و یک جریان جریان سوء ظن به خدای متعال و بدبینی به خدای متعال. و خدای متعال این دو تا جریان مؤمن و جریان مشرک و منافق رو در این مسیر فتح جدا میکنه. یه عده دائما بر ایمانشون افسوده میشه و مسیرشون میشه مسیر جنت. اونایی هم که در این وادی فتح سوء ظن به الله دارن، همراه نمیشن، مشرک میشن و مبتلا به نفاق و شرک میشن و سوء ظن به خدای متعال پیدا میکنن، اون هم به وادی جهنم منتهی میشه کارشون. این مسیر فتح مختصات فتحه. پس تو این چهار آیه از مختصات کلی فتح گفتگو میشه. اولین نکته‌ای که در این چهار آیه خدای متعال از او گفتگو میکند اینه، هو الذی، بعد از سه آیه اول با این شروع میشه، هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض والله علیم حکیم. چند نکته درش هست. اول اینکه اوست، این خدایی که فتح رو رقم زده برای نبی اکرم، اوست که در این مسیر فتح انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، آرامش رو بر قلوب مؤمنین نازل کرده که بر ایمانشون افسوده بشه. اینا مؤمن بودن، آمدن همراه حضرت، تو صحنه همراهی خدای متعال ازدیاد ایمان براشون میکنه، آرامش و سکینه رو برشون نازل میکنه، لیزداد و ایمانن مع ایمانه، اون ایمانی که داشتن افسوده میشه به خدای متعال وقتی این آرامش میاد. ایمانشون به نبی اکرم و راه نبی اکرم و تر نبی اکرم افسوده میشه. ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما، خدای متعال از ازل علیم و حکیم بوده است. طرح خدای متعال بر اساس حکمت و احکام کافی است و دومی که از اشراف و علم الهی برخورداره. حالا چند نکته رو در همین آیه توضیح بدیم. ذیل این داستان که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خدای متعال آرامش رو بر قلوب مؤمنین نازل میکنه، دو نکته رو ازش گفتگو کنیم. یکی که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین پیداست این مسیر فتح یک مسیر همراه با تزلزل و همراه با سختی های فراوانه که مفصل در قرآن ازش بحث شده، عرض میکنیم. و خدای متعال مؤمنینی که وارد این فتح میشن، وارد این صحنه های سخت میشن که حالا چرا این سختی ها در راه پیش میاد، عرض میکنیم. همراهان حضرت در مسیر فتح به سختی های سنگینی میفتن، به تزلزل و زلزالی میفتن که خدای متعال توی این صحنه سخت همراهان رو به یک سکینه و آرامشی میرسونه، به یک اعتماد نفسی میرسونه. خب پس این یه نکته که باید توضیح بدیم، مسیر مسیر زلزال و نزول سکینه است. دومی که خود این نزول سکینه چیست، چجوری سکونت و آرامش نازل میشه، این چیزی یا شعاع وجودی نبی اکرمه یا همون شعاع وجودی نبی اکرم است که بر همراهانش میفته و اونها وارد وادی امن و امنیت میشن. بعد در آیه میفهمد ولله جنود السماوات والارض. ببینید اگر همه لشکر آسمان و زمین در اختیار خدای متعال هست، خدای متعال چرا ما رو وارد طرح فتح میکنه؟ چرا به ما میگه بیاید تو این مسیر وجود مقدس نبی اکرم رو کمک کنید، همراه بشید؟ مگه تمام لشکر آسمان و زمین در اختیار خدای متعال نیست؟ از اول فتح رو تمام بکنه دیگه، خدا با همین لشکر حضرت رو فاتح بکنه و تمام موانع رو برداره. طرح خدای متعال اینجوری است که خدای متعال میخواد ما رو کنار حضرت قرار بده تا ما بهره مند بشیم. در نهج البلاغه یه تعبیری از امیرالمومنین نقل شده، میفهمد این خدایی که از شما کمک خواسته، ان تنصر الله ینصرکم، که در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که قبل از همین سوره فتحه در سوره الرسول، شما خدای متعال رو کمک کنید، خدای متعال شما رو کمک میکنه. حضرت میفهمد استنصرکم، این کسی که از شما کمک خواست و له جنود السماوات والارض، لشکر آسمان و زمین در اختیارش بود، نه اینکه احتیاج به کمک شما داشت. پس طرح حکیمانه او که تمام لشکر آسمان و زمین این طرح رو امداد میکنن، این احتیاج به شما نداره، ولی این طرح میخواد شما رو هم همراه کنه تا از برکات این همراهی، از برکات این کمک کردن برخوردار بشیم. لذا عنایت کنید این که خدای متعال با همین، با این که تمام لشکر آسمان و زمین در اختیار اوست، ما رو وارد این طرح میکنه، یه نکته ایست. نکتش اینه که تو این همراهی ما به غنایم فتح میرسیم، والا خدای متعال میتونست برای خودم حضرت فتح بکنه، هیچ همراهی هم حضرت نداشته باشه. حضرت رسولان اومدن همراهانی بسازن. تو این مسیر درگیری سختی که در جلسه گذشته توضیح دادم، مسیر فتح حضرت مسیر درگیری با مشرکین و منافقینه. تو این مسیر درگیری اگر خدای متعال ما رو هم میکشونه وسط، برای این است که ما تو این همراهی ساخته بشیم از برکات فتح و غنایم فتح که گفته شد استفاده بکنیم. خب حالا و باز حالا به یه تعبیر دیگه که بعضی مفسرین گفتن، این خدایی که لشکر آسمان و زمین در اختیارش هست، اگر ما تو مسیر فتح همراه شدیم با این لشکر ما رو کمک میکنه، نیاز به ما نداره، با همین لشکر میتونه کارو تمام بکنه، ولی ما رو وسط طرح میاره که ما متنعم بشیم. حالا اگر همراه هم شدیم، این لشکر همراه ما میشه. تمام لشکر آسمان و زمین کسانی رو که کنار حضرت قرار میگیرن در این فتح نصرت میکنه. خب مسیر فتح مسیر همراه با زلزال و سختی ها بود، مشکلات فراوانه. همینجاست که فقط اونایی که مؤمنن، باور دارن به حضرت، اعتماد دارن به حضرت، اونا با حضرت تو طرح همراه میشن. حالا وقتی همراه میشن تازه آغاز اون سختی های راهه که انشاءالله در جلسه بعد انشاءالله ازش گفتگو میکنیم. الحمدلله.